أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب موضوعی که در یک ساعت باید تقدیم حضورتون کنم به همین دلیلم کاملا از مقدمات و تعارفات حذف میکنم تا بتونم یه فشرده ای از موضوع رو خدمتتون عرض بکنم، نقش رسانه در ترویج یا تخریب ارزش‌های انقلاب اسلامیه. از همین الانم عذرخواهی میکنم اگر یه مقداری سریع صحبت میکنم، چون موضوع بسیار مهمیه و در این حال یک ساعت واقعا فرصت کمیه برای جا انداختن این موضوع. امیدوارم که بتونم از عهده‌اش بر بیام. وقتی ما درباره رسانه حرف میزنیم، در تعریف رسانه حرف‌های مختلفی زده شده، اصلا بنا ندارم وارد بحث تعریف رسانه بشم. الان موضوع بنده فعلا توی رسانه‌های مدرنه، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینترنت، تلویزیون، ماهواره، بازی‌های رایانه‌ای که متأسفانه خیلی اون رو به عنوان یک رسانه حساب نمی‌کنن، در حالی که به معنای واقعی کلمه‌اش رسانه است. ما داریم الان در دوره‌ای حرف می‌زنیم که اگر کسی بهش بگه دوره حاکمیت رسانه، اصلاً مبالغه نکرده و رسانه به معنای واقعی کلمش دیگه امروز یک جزئی از زندگی مثل اجزاء دیگه نیست. مثلا اگر ما رسانه‌ای رو که الان در خانواده‌ها وجود داره بگیم یک تلویزیون، یکی هم شبکه‌های اجتماعی که توی اغلب خونه‌ها وجود داره و سومی هم که باز فراوانیش کم نیست، بازی رایانه‌ای، اینها مثل یخچال و اجاق گاز و مبلمان و اینها نیستن. رسانه امروز یک جزء حاکمه. حاکمیت رسانه رو وقتی میخواییم دربارش صحبت بکنیم، بهتر واژه‌اش رو عوض کنیم. شاید این واژه به مذاق بعضی ها خوش نیاد، اما واقعیت داره. رسانه امروز ادعاش ادعای امامته. یعنی رسانه بناش اینه، برنامهش رو هم بر اساس این بنا طراحی کرده که من میخوام امامت خانواده و امامت جامعه رو به عهده بگیرم. امامت در چند عرصه قابل بررسیه. یکی امامت در عرصه فکر. من رو کلمه امام الان حساسم ها. امامت در عرصه فکر یعنی همان گونه فکر کن که من میگویم، پیشوای فکر تو منم. عرصه دوم امامت در حس، در احساسات، یعنی نسبت به مقوله های مختلف آن گونه احساس داشته باش که من میگویم، پیشوای حب و بغض تو من هستم. امامت در عرصه عمل میشه سومین عرصه امامت، آن گونه رفتار کن که من میگویم. این ستا یعنی تمام سبک زندگی یک فرد. آن گونه فکر میکند که رسانه میگوید فکر کن، احساساتش رو نسبت به مسائل مختلف آن گونه تنظیم میکند که رسانه میگوید، و در عرصه عمل هم رفتارش را مطابق با امامت رسانه تنظیم می کند. بذارید من یه مثال از عرصه خانواده بزنم، یه مثال از عرصه سیاسی، تا معلوم بشه اگر میگم رسانه امروز عهده‌دار امر امامت میخواد بشه در این سه عرصه، معلوم بشه که واژه مبالغه آمیزی نیست. یه مقوله‌ای مثل ازدواج و مادری، من هم رو کلمه ازدواج حساسم و هم رو مادری، ولی رو مادری یه مقدار حساسیتم بیشتره. ببینید این سه عرصه یعنی فکر، احساس و عمل در این مقوله کاملا قابل بررسیه و چندان هم نیاز به مطالعات آنچنانی نداره. ازدواج یک نیازه، یه نیاز غریزی هست، یه نیاز فطری هم هست، یه نیاز دینی هم هست. مادری یک نیاز به معنای واقعی کلمه است. ما در یه دوره‌ای که رسانه امامت خانواده و جامعه رو ادعا نکرده بود، درباره بحث ازدواج چندان با کسی بحث نمی کردیم. شکر خدا کسانی که به هر حال با توجه به قیافه ها متعلق به دهه 50 و 40 و حالا 30 هم شاید باشن در جمع ما هستن. مثلا شما تو دهه فرض کنید 60، دهه 50 به یه جوون میخواستی بگی ازدواج کن، مثلا تو سن 20-21 سالگی اصلا موضوعیت نداشت. یعنی شما وقتی میرفتید منبر توی اون دهه داد نمی کشیدید خب چرا ازدواج نمی کنی؟ چون موضوع نبود، معلوم بود دیگه، خب باید ازدواج کنه و ازدواج هم می کردن. طرف توی سربازیش ازدواج می کرد، بعد سربازیش که تموم می شد عروسی می کرد، بعض وقت تو وسط سربازی هم عروسی می کرد، اصلا موضوع نبود. اگه شما می رفتید این بحث رو می کردید بهتون می خندیدن، آج آقا از کجا اومده؟ یا مثلا درباره مادری میخواستید حرف بزنید، میگو خب بابا الان اومدی میگی مثلا مادر شو، من این نمیدیم، من با 6 تا بچه اومدم مسجد، درباره چی داری حرف میزنی؟ خب معلومه من به عنوان یه زن باید ازدواج کنم و باید مادر بشم دیگه. بعد مادرهای قدیم تو سن مثلا 16-17-18 زیر 20 دیگه اکثرا 2-3 تا بچه رو داشتن، کمش تازه ها، بعضی ها که بیشتر از اینا هم داشتن، یعنی 7-8 تا بچه شون رو زیر 30 سال دیگه آورده بودن با تمام مضیقه ها. الان من تو مثال نمیخوام وارد یه سری بحث ها بشم، ولی با تمام مضیقه ها. خب طبیعیه دیگه، مادری ارزش بود، کیف میکرد، فرزنددار شدن یه ارزش بود، کیف میکرد، ازدواج یه ارزش بود، اصلا خجالت میکشید وقتی بهش میگفتن چند ساله ده، اون موقع میگفت 24 سالمه، میگفتن چند تا بچه داری، میگفت ازدواج نکردم، اصلا یه چیز زشتی بود. اما اتفاقی که افتاد چیه؟ تو زمان امامت رسانه، رسانه اومد گفت اصلا ازدواج یعنی چی؟ ازدواج زیر 20 سال یعنی چی؟ اصلا یه جایی رسوند ما رو که الان اگر یه کسی زیر 20 سال به عنوان یه دختر خانومی که نیاز به ازدواج داره حرف ازدواج رو میخواد بزنه، تو بعضی از شهرها به ویژه شهرهای بزرگ که متاسفانه داره به شهرهای کوچیک و حتی روستاها هم کشی نمیشه، خجالت میکشه. از اون طرف افتخار میکنه از اینکه 23 سالشه و هنوز ازدواج نکرده. فکرش به ازدواج و مادری عوض شد. الان یه پسر تو سن 20 سالگی بخواد ازدواج بکنه میگن یعنی چی؟ اصلا نمیفهمن. فکر درباره ازدواج عوض شد. حس الان تو سن 24-25 سالگی دختره ازدواج میکنه، میانگین سن ازدواج دختره الان اینه دیگه. اولین سن مادر شدن در جامعه ما تو دختره میانگینش 29 ساله. دقت میکنید؟ 29 سال میانگین، یعنی اولین بچهش رو تو 29 سالگی میاره. بعد اصلا حسش به مادری چیه؟ وای برای خودم دردسر آوردم، برای خودم مزاحم آوردم، ولی چیکار کنم دیگه، این غریزه مادری رو مجبورم یه جوری پاسخ بدم، ولی اگه هوسه یکی بسه. نهایتش اینه که جنسم بخواد جور بشه، دو تا یه پسر یه دختر، اصلا حسش به مادری و فرزندداری، حسش به پدری. میانگین سن ازدواج پسرها الان تو جامعه ما حوالی 28-29 میچرخه و میانگین اولین بار تجربه پدری تو پسرها 34 ساله. دقت میکنین؟ بعد اصلا کلن حسش نسبت به فرزنددار شدن و حسش نسبت به پدری کردن حس مثبتی نیست دیگه مثل قبل. یه دوتا مزاحم تو خونه دارن. خب فکر وقتی اونجوری شد، حس وقتی اینجوری شد، رفتار مشخص میشه. الان بهتون گفتم دیگه کی ازدواج میکنه، این رفتاره دیگه. میسال آخرین وقتی که میشه ازدواج کرد، از مسئولیت خانواده سعی میکنه فرار کنه، به این فکر میکنه که الان باید ازدواج کنه، یه مسئولیتی رو به عهده بگیره دیگه، رفت و آمدش باید رو حساب و کتاب باشه، وقت بذاره برای زنش، برای شوهرش، برای بچهش، اصلا حس خوبی نداره. رفتارش مشخصه دیگه تو سن 28-29 سالگی ازدواج ما. تازه این متوسط کشوریش بود، تو کلان شهرها که این سن متوسط تو پسرها طرف 31 هم میره، تو دخترها دیگه طرف 26-27 هم میره. خب الان حس، فکر، عمل عوض شد. چی عوض شده؟ انسان عوض شده؟ نه، این انسان همون انسانه، غریزه دیگه نداره، داره اتفاقا فعالتر هم هست، زمینه تحریکش هم بیشتره. آقایون، خانوما، به شما نگم، به کی بگم، سن بلوغ امروز آخرین مرحله بلوغ تو جامعه ما کمش 2-3 سال جابجا شده. یعنی الان خیلی پسرها دیگه تو سن 12-13 سالگی شرعاً بالغ شدن. بعد زمینه تحریک چقدر فراوان، پس نیازه که هست، آدم هم که هست، اما وقتی فکر، حس و عمل امامش میشه چیز دیگه ای، روابط دختر و پسر خیلی عادی میشه. بازم شاید جوانترا دهه 70 ها مثلا که بازم تو جمعمون هستن، شاید هم دهه 80 هم داشته باشیم، نمیدونم، دهه 70 شاید اینو خاطرشون نیاد که تو محله های ما، حالا من خودم یه دهه 50 هم، واقعا نهایت ارتباط یه دختر و پسر تو عالم دوستی یه نفر یهو تو یه محله دختری تربیتش چی شده بود با یه پسری قبل ازدواج، ارتباطش هم چقدر بود، مثلا حتی یه چشمک بزن، یه نامه بنداز جلو پاشو، همین، بعدم اکثرا بعدش ازدواج میکردن. بعد این تو محله معروف میشد، اینقدر تابلو بود. بعد ارتباط دختر و پسر رو این امام رسانه ای چی کار میکنه؟ اینقدر عادی میکنه دیگه، حتی تو بعضی از خانواده های مذهبی ما هم جا میفته. خب عیب نداره، دوستشه دیگه. بعد پاسخگویی به نیازها، خب من برای چی مسئولیت بپذیرم وقتی که میتونم بدون پذیرش مسئولیت نیازم رو تا 24-5 سالگی 6 سالگی جواب بدم؟ عادی شد، آره. فکرش نسبت به این ارتباط عوض شد، حسش عوض شد دیگه، اون حس منفیه نیست، رفتارش عوض شد، به این میگن امامت رسانه. یقین بدونید اصلی ترین عنصری که امروز داره این اتفاق رو ایجاد میکنه رسانه است. این که گفتم یه فرصت مفصلی میخواد جا انداختن این بس، همین بحث امامت رسانه رو من جا بندازم، ولی خب مباحث دیگه ای وجود داره باید بهش برسیم. تو عرصه سیاسی مثلا درباره انقلاب اسلامی و درباره رژیم شاهنشاهی رسانه‌ای داره چیکار میکنه؟ فکر طرف رو داره درباره انقلاب اسلامی و مقابلش رژیم شاهنشاهی و یه طرف دیگه‌ش هم رژیم مثلا استکباری آمریکا، یا بهتر بگیم استکبار جهانی، داره عوض میکنه فکرش رو. یعنی انقلاب اسلامی که این همه توش انتخابات برگزار میشه، این همه، بعد بعضی وقتا رئیس جمهورش با یه درصد بسیار لب مرزی میشه رئیس جمهور،
همه هم میدونن که ساخت ذهنیش و فکریش با ساخت ذهنی رأس بالای حاکمیت چندان همراه نیست، ولی این میشه رئیس جمهور. 8 سال هم رئیس جمهور میمونه، اینجا الان میشه دیکتاتوری. ولی مثلا آمریکایی که اصلا با یه رأی‌گیری خیلی هچلفتی رئیس جمهورش انتخاب میشه، مثلا سیستم رأی‌گیریش خیلی عجیب و غریبه. یا مثلا بعضی از کشورهایی که هنوز پادشاهی هن، بعضیشون پادشاهی تشریفاتی هن، بعضیشون پادشاهی واقعی هن مثل عربستان و اینها، اینا میشن نماد آزادی، نماد دموکراسی، فکرش رو عوض میکنه، بعد ما میشیم نماد دیکتاتوری. خب بعض وقتا ما تعجب میکنیم، خب این مگه نمیبینه؟ مگه مثلا عربستان رو نمیبینه؟ مگه آمریکا رو نمیبینه؟ نه دیگه، امامت رسانه اجازه نمیده به چیزی غیر از اونی که رسانه میگه فکر کنی. حسش چی میشه؟ آرزوش این میشه که مثلا گوسفندی باشد که در مراتع فلان کشور میچرد، ولی انسانی نباشد که در ایران نفس میکشد. این حسشه. اصلا آه حسرت از ته دلش برمیاد که وای اونا چیکار میکنن ما چیکار میکنیم. دو تا کنسرت میبینه تو عربستان، میگه ببینید این عربستانیه که انقدر میزنی تو سرشا. 1000 تا پیشرفت اینجا میبینه ولی حسش تحریک نمیشه. در عمل چیکار میکنه؟ آقایون فتنه 1401 دنیایی از درس ها و عبرت ها توش بود. ما یکی از بزرگترین معایبمون اینه، هزینه هایی رو پرداخت میکنیم برای مملکتمون که این هزینه ها فرصت هایی رو برامون خلق میکنه. از دل اون فرصت ها ما میتونیم دنیایی از ایده ها، دنیایی از ریشه یابی ها، دنیایی از نکات و تحلیل های تربیتی، سیاسی، فرهنگی در بیاریم که در آینده بتونیم بر اساسش برنامه ریزی کنیم. ولی همین که فتنه تموم میشه خیالمون راحت شد، خدای شکره. فتنه 1401 یکی از اصلی ترین نمادهای امامت رسانه بود. یعنی طرف باور کرده بود همه اینا، تک تک اینا که اومده بودن وسط خیابون، که اینا به صورت مستقیم مزبگیر اونوریا نبودن، که یه عده سرحلقه داشته. این سرحلقه ها چیکار میکردن؟ به مدد رسانه جوری فکر، حس و عمل رو مدیریت میکردن که طرف اولا باورش میشد الان اگر بره وسط خیابون داد بکشه، شیشه بشکنه، داره جهاد فی سبیل الله میکنه. حالا فی سبیل الله خودشون تو کجا این کار رو کرده بود؟ بسیاری از اینها گیمرهای بازی رایانه‌ای بودن. یعنی کارهای وحشیانه این که میکردن قبلا تو اون رسانه حسشون به این کار وحشیانه مدیریت شده بود. ما میگفتیم آخه ما یه سر مرغ هم میخواییم ببریم یه عالمه دست و پامون میلرزه. این چجوری میاد چاقو رو اینجوری میزنه تو شکمه جوون ولی هیچ حسی نداره؟ میرن باهاش مصاحبه میکنن، خیلی روک و پوسکنده میگه من انقدر این کار رو تو فضای بازی رایانه‌ای کردم، مثلا حسم نسبت به اینجور چیزا از بین رفته، کیفم میکنم. تازه والا که یه موقعیت پیدا کردم تو عالم واقعیت اون کاری که تو بازی رایانه‌ای میکردم و انجام بدم، اینو یه فرصت میدونم. حسش عوض شد، فکرش عوض شد، رفتارش عوض شد و تونستن واقعا مملکت رو یه مدت دچار آشوب جدی بکنن. یه عالمه هم تونستن کشته و مجروح بگیرن، تونستن یک عالمه ضربه اقتصادی بزنن، یه عالمه تونستن جو بین المللی علیه ما تولید کنن. گاهی اوقات ما میگیم دوتا بچه اومدن وسط خیابون. بابا این دوتا بچه اومدن وسط خیابون، همین دوتا بچه چند وقت مملکت ما رو تحت شعار خودشون قرار دادن. اینا که واقعیته. من وقتی با دوستان که دستی تو کار داشتن و با این کسایی که بازداشتی بودن ارتباط داشتن، مستقیم باهاشون مصاحبه میکردن، بازجویی میکردن، صحبت میکردم، از اصلی ترین حرفهای مشترکی که میتونم بگم همه میگفتن این بود که آجا چقدر رسانه داره کار میکنه، اصلا اینا توی یه عالم دیگه ای هستن. خب ما وقتی میخوایم با رسانه تعامل یا تقابل بکنیم، باید با عمق تأثیر رسانه آشنا باشیم. اما یه نکته کلیدی رو نباید فراموش کنیم. اینجا رو دقت بکنید. شاید به ظاهر الان حرف ها متفاوته با مقدمه‌ای باشه که چیدم، ولی خواهش میکنم دقت کنید. رسانه از قدرت تأثیرگذاری خودش، شاید هم بهتره بگم از قدرت مکر و نیرنگ خودش، برای ایجاد دو تا توهم استفاده میکنه. حرف من با شما تقریبا میشه گفت از اینجا شروع میشه. رسانه دو تا توهم ایجاد میکنه. توهم اول اینه: شما برای رشد، تربیت، کار فرهنگی، کارهای ارزشی هیچ راهی جز من ندارید، فقط من. چون میدونید که ادعای امامت وقتی انحصاری میشه تازه کار خودش رو انجام میده. ما کسایی که تازه اومدن فراموش نکنم، ما ابتدا گفتیم چی؟ اصلا رسانه ادعای امامت داره، امامت در عرصه فکر، احساس و عمل. این میدونه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. من باید مرجع باشم، تنها مرجع، تنها منبع، یک امام. این اولین توهمه. نتیجه چی میشه؟ حس من رو نسبت به کار چهره به چهره ضعیف میکنه. نتیجه چی میشه؟ حس من رو نسبت به کتاب مثلا ضعیف میکنه. نتیجه چی میشه؟ حس من دیگه به منبر ضعیف میشه. من برای چی برم منبر برای 5 نفر صحبت کنم، برای 20 نفر صحبت کنم؟ اصلا چرا برم توی مدرسه برای 100 نفر حرف بزنم؟ حاج آقای فلانی یه لایو میره، به قول خودمونی پخش زنده میره، 5000 نفر، 10000 نفر نشستن دارن استفاده میکنن. وای اصلا چیه؟ بلند شدم اومدم از قم 1000 کیلومتر، 500 کیلومتر کوبیدم فلان شهر فلان روستا، برای چند نفر؟ برای 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر. توهم دومی که تولید میکنه چیه؟ اینه: قدرت من بیشتر از آنیست که تو توان مقابله با آن داشته باشی. ببینید تو عرصه جنگ سخت میتونن به ما اینجوری القا بکنن که شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. تا چه اندازه؟ تا اندازه‌ای که وزیر امور خارجه ما بشینه با دانشجو حرف بزنه و بگه اگه آمریکا یه دکمه فشار بده کل سیستم دفاعی ما از هم میریزه، که رهبرمون بگه آقا یه خلاصه توری برای بازدید از توانمندی‌های دفاعی و نظامی ما بذارید آقایون برن ببینن. این چرا همچین حرفی میزنه؟ چون نسبت به قدرت سخت آمریکا یه توهمی داره، توهمش هم اینقدر دور از واقعیته که یه دکمه بزنه کل سیستم دفاعی ما از هم میپاشه. خب من نمیدونم چرا آمریکا این دکمه هرم چند ساله نمیزنه، دلش برای ما میسوزه، مهربون شده، دکمه الان خراب شده، نمیدونم، ولی سالهاست این دکمه هنوز فشار داده نشده. اما تو قدرت نرم هم این چنینه. آقایون اگر ما به این وزیر امور خارجه ایراد میگیریم، این ایراد، ببخشید کسایی که با سخنرانی بنده آشنا هم میدونن که من تعارف ندارم، صریح اللهجه هم، از الانم عذرخواهی میکنم به خاطر این صراحت لهجه، ولی احساس میکنم دوره تعارف تموم شده. تعارف نداریم. بسیاری از ماها، خود ماها که به این وزیر امور خارجه ایراد میگیریم، به قدرت نرم دشمن که میرسیم دقیقا همینجوری فکر میکنه. آقا تموم شد، مگه میشه؟ مگه در برابر فضای مجازی؟ مگه در برابر شبکه های اجتماعی میشه مقاومت کرد؟ آقا مگه نمیدونی اینستاگرام یعنی چی؟ مگه نمیدونی تلگرام یعنی چی؟ تو یه فیلتر شکنم؟ نه اصلا فیلتر شکن نمیخواد. یه بعضی از این شبکه‌ها، اصلا همین شبکه‌های داخلیمون، گاهی اوقات طرف میره نگاه میکنه الکی توی گروهی عضوش کردن. آقا برو، اصلا داری ساده انگاری میکنی.
فکر کردی با دوتا منبر و با دوتا حرف و با دوتا چهره به چهره و دوتا کتاب مسئله حل میشه؟ اوی ببینید اون سخنرانی رو بیارید، یه دکمه میزنه تمام قدرت دفاعی و نظامی ما به هم میریزه، اینجا هم میگه آقا یه فیلم میذاره همه چی هر چی من حرف زدم تموم میشه میره پاک میکنه. این توهم توهم بسیار خطرناکیه. هر چقدر این دوتا توهم به ویژه توهم دوم در میان قشر تأثیرگذار تربیتی و فرهنگی ما تقویت بشه، برگهای برنده از دست ما بیشتر گرفته میشه. دشمن به برگهای برنده ما فکر میکنه. خدا کنه برسم درباره این برگهای برنده حرف بزنم. دشمن درباره برگهای برنده ما فکر میکنه. میدونه چه چیزی عامل اصلی بازدارندگی است. بازم یه گریز بزنیم به بحث سختش. الان دشمن میدونه یکی از اصلی ترین برگ های برنده ما تو عرصه سیاست بین الملل قدرت نظامی ما با محوریت موشک های ماست. اینو میدونه، این برگ برنده است. همه تلاشش توی اون دوره‌ای که برجام رو داشت پی میگرفت چی بود؟ این بود که بعد از هسته‌ای بیاد سراغ موشک. الان توی وضعیت فعلی منطقه میفهمیم که چقدر دشمن هوشمندانه داشت فکر میکرد، داشت فکر الان رو میکرد که به تدبیر و درایت رهبر عزیزمون این اتفاق یک ذره هم نیفتاد. تو عرصه تربیت و تو عرصه فرهنگ و اینها هم به برگهای برنده ما فکر میکنه بسیار دقیق. اونایی که نشستن توی تلاویف شیعه شناسی میخونن و کتابهای حدیثی ما رو قرآن ما رو بهتر از من آخوند تحلیل و تفسیر کردن، تفسیرهایی که ما اسمشو نشیدیم اونا نشستن دارن میخونن، اونا به برگهای برنده ما فکر میکنن. عیب نداره بعضی ها این حرف رو ساده اندیشانه بدونن، ولی با افتخار میگم و محکم میگم ما کماکان یکی از اصلی ترین برگهای برندمون ارتباط روحانیت با مردمه. تو رسانه دارن این اتفاق رو ایجاد میکنن به من و شما این باور رو القا بکنن که مردم و روحانیت کارشون دیگه از قهر و اینها هم گذشته، رسیده به خصومت. و بعضی از ماها باور کردیم. اون میدونه یکی از برگهای برنده اصلی این ارتباط است، داره چیکار میکنه؟ داره اینو القا میکنه. بنا شد بدون تعارف بگم دیگه، بنده به وضوح دارم میبینم که انگیزه بعضی از آقایون روحانی تو ارتباط با مردم به شدت کم شده، به خاطر اون یأسه، به خاطر اون ناامیدیه، به خاطر اون القائه. بله شما مگه تهران نمیری، کرج نمیری، شهرهای بزرگ نمیری، فوش نمیشنوی؟ چرا میشنوم، ولی خیلی چیزایی دیگه هم کنار این میبینم. بعد همینی هم که فوش میده دوتا رفتار خوبم که باهاش میکنم واکنش بعدیش هم میبینم. دومین برگ برندهی که اینجا داره از ما میگیره اینه، انقدر قدرت خودش رو داره برتر جلوه میده و انقدر داره میگه بدون من نمیشود و بالاتر از من قدرتی نیست، برگ برندهی به نام معارف اهل بیت علیهم السلام و معارف قرآن هم داره از ما میگیره. یعنی بعضی از ماها داریم باور میکنیم که دیگه امروز با قرآن نمیشه با مردم تعامل کرد و اونها رو خطاب قرار داد، با اهل بیت علیهم السلام، با روایاتشون، با سیرشون نمیشه. این یک فاجعه است اگر به ثمر بشینه. ما برگ برنده ای غیر از این نداریم. امروز به روحانی ما دارن این رو تلقین میکنن، تزریق میکنن که تو اگر میخوای حرفی بزنی نگو امام صادق علیه السلام، نگو امام باقر علیه السلام. محتوا رو از اینها بگیر ولی اسم اینها رو نیار و بگو ویلیام فلان، فردریک فلان، منبرت بیشتر میگیره، مردم بیشتر به سمتت میان. من رو هوا و فرضیات این حرفو نمیزنم، اما بعضیا به این باوره رسیدن. این برگ برنده ماست. برگ برنده دیگه همون هم بگم دارن میگیرن. بعضی از برگ برنده ها معاد، برگ برنده ماست. امروز بعضی ها صراحتن، ببینید صراحتن، حتی تو رسانه ملی ما میان درباره دعوت مردم به ایمان حرف بزنن، میگن معاد روش شکست خورده دعوت به ایمانه. ببینید طرف چه عقلی داشته باشه، چه درکی داشته باشه که تو بتونی با معاد اون رو به سمت ایمان بیاری. میگن چگونه ما مردم را دعوت کنیم به سمت ایمان؟ باید بگوییم به آنها ایمان قدرت می آورد. آقا ایمان قدرت می آورد یه حرفه، ولی این که بگیم معاد و دعوت به ایمان از راه معاد روش شکست خورده است، این یعنی قرآن یک عالم از آیاتش، سیره انبیاء علیهم السلام یک عالمه از ارکانشون برباده. تو معاد و ابدیت رو از ما بگیری، ما با چی بریم سراغ مردم آخه؟ میبینی چقدر قشنگ دارن برگ برنده ها رو از ما میگیرن؟ اون چیزی که اونا دوست دارن ما حواسمون بهش نباشد، دوست دارن حواس مردم رو هم جمع اونها نکنیم. دیگه چی؟ اصل بحث توحید، خدا، دارن اینو از ما میگیرن. آقا خدا باور کنید دیگه برگ برنده است. خدا فطری ترین مفهوم این عالمه. فطرت الله التي فطر الناس عليها آیه قرآنه. روایات ذیل این آیه هم دنیایی از حرف داره برای ما. امروز صراحتن دارن میگن، به همین صراحتی که میگن، میگن دین را باید دنیا مدارانه معرفی کرد تا مردم بیان سراغش. و صراحتا میگن حتی مفاهیم معنوی مثل مثلا سحرخیزی رو شما منهای عقاید، منهای خدا، منهای اون بعد معنویش باید به مردم معرفی کنید تا بیان سراغ این چیزا. این فاجعه است. اینا رو ما امام سرا میگیم ها، اینا رو اون دانشگاهیه نمیگه ها. ولایت، امامت، رابطه قلبی ما با امام، ما برگ برنده ولایت رو از زمون بگیرن چی میمونه؟ مگه تو زیارت جامعه کبیره نخوندیم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، مگه نخوندیم؟ و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. من درس دارم پس میدم. ولایتی که این گونه سرمایه است که دنیای خراب ما رو آباد میکنه، اختلاف ها رو به الفت تبدیل میکنه، اینا رو میخوان از ما بگیرن. اینا اون طرف نیست. بذارید یه بار دیگه این نکته رو تأکید کنم. رسانه با مکر و نیرنگی که داره میخواد به ما اینو القا کنه، تو هیچ راهی جز من نداری، فقط من. دو، میخواد بگه قدرتی فراتر و وراتر از قدرت من نیست و تو در مقابل من شکست خورده ای. سرمایه های تو برای مقابله با من مثل به جنگ تانک رفتن با بیله. بیله تو بنداز کنار، چون من با این شنی تانگم بیام رو تو، تو و بیلت برای من یکید. یعنی چی؟ یعنی منی که توحید دارم، منی که ولایت دارم، منی که معاد دارم، منی که کار چهره به چهره دارم، منی که یه الفت دیرینه میان مردم و روحانیت دارم، من الان همه این سرمایه هام یه دست بیله، اون چیه؟ اون تانکه. خب رسانه داره از چه چیزهایی برای القای این مواردی که دربارش حرف میزنیم استفاده میکنه؟ گفتیم رسانه ادعای امامت جامعه، امامت خانواده، امامت فرد رو داره. امامت در چه عرصه‌هایی؟ امامت در عرصه فکر، امامت در عرصه احساسها و امامت در عرصه عمل. این امامت خودش رو چجوری القا میکنه؟ خیلی سریع از این بحثه میگذرم، میخوام به دو سه تا نکته نهایی برسم. یک، رسانه به شدت با مسئلهی به نام نگاه طرفه. ما تو بحث تربیت دینی رو بحث نگاه خوب کار نکردیم. نهایتش تو نگاه که اومدیم حرفی بزنیم، گفتیم مواظب باش به نامحرم نگاه نکنی، به عکس ناجور نگاه نکنی، فلان. همین وقتی ما میریم تو روایات بحث نگاه رو بررسی میکنیم، میبینیم خیلی فراتر از این حرف هاست. العین جاسوس القلب، چشم جاسوس دل، جاسوس کارش خیانته. و برید العقل، چشم پیام رسان عقله. شما وقتی این روایت رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخونید، حتما باید یه تفکر جدی روش بکنید که القلب و مصحف البصر، قلب یه کتابه. توی این کتاب چی نوشته میشه؟ نویسنده این کتاب کیه؟ چشمه. العیون طلاء القلوب، چشم ها پیش قراول دل ها هستن. نگاه انقدر قدرت دارد که اگر مدیریت نشود، طرز اندیشیدن را تغییر بدهد، چون عقل رو مدیریت میتونه بکنه. نگاه میتونه فرمانده عقل بشه اگه مدیریت نشه. دومین چیزی که رسانه داره ازش استفاده میکنه چیه؟ آقایون، اینا همه دارم درس پس میدم، میدونن که یکی از اصلی ترین ارکان تربیت دینی تفکره. تفکر عبادته، تفکر ویژگی اولوالالبابه. اونایی که خلاصه عقل ویژه دارن، اولوالالباب اینا اندیه. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی کار دائمشونه. یتفکرون استمرار داره دیگه. تفکر پایست تو تربیت. ما اگر نتونیم بچه هامونو اهل تفکر بار بیاریم، نمیتونیم تربیتشون کنیم. تفکر یعنی چی؟ خودمونیش. من والد این تعاریف نمیخوام بشم، یعنی مشغول کردن ذهن به واقعیت ها، به حقایق. تخیل میتونه سرباز تفکر باشه و انسان رو در عرصه رشد کمک بکنه. منوط به این که این تخیل در عرصه، در مقام سربازی باشه، سرباز تفکر باشه، سرباز عقل باشه. اما اگر تخیل شد فرمانده، چه اتفاقی میفته؟ کلن مسیر از عقلانیت بیرون میره، از عقلانیت هم که بیرون رفت، دیگه چیزی به نام تربیت دینی وجود نخواهد داشت. از اصلی ترین عوامل تثبیت امامت رسانه در عصر مدرن استفاده حد اکثری از تخیل، تا جایی که تخیل رو بیاره فرمانده وجود انسان بکنه. اگه به من بگن یکی از اصلی ترین آفات مثلا اینستاگرام چیه، میگم یکی از اصلی ترین آفاتش تخیل محور شدن، کلن تو آرزوها، توی خیالات سیر میکنه. بازی رایانه این مشکلش چیه؟ بعضی هم میگن آقا بازی رایانه که دیگه، حالا بازی رایانه دیگه میشینه با یکی میجنگه، یه ماشین رو اینور میکنه، یه شهری رو آباد میکنه، یه روستا رو تسخیر میکنه دیگه، آنلاین و غیر آنلاین اشتباه، با این مشکل داری. یا مشکل اصلی بازی رایانه اینه که همه چی رو تو عالم خیال برای تو تعریف میکنه. الان شکست خوردی، از کی؟ پیروز شدی، در برابر کی؟ واقعا در برابر کی؟ الان یه روستا تسخیر کردی، خب چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ واقعا تو الان قوی؟ قوت، ضعف، شکست، پیروزی، پیشرفت، پسرفت، شادی، ناراحتی، همه اینا در عالم خیال داره اتفاق میافت. اما تخیلی که در رسانه داره بهش دامن زده میشه، خطرناکترین نوع تخیله که ما بهش میگیم تخیلات واقع نما. ببینید بچه نشسته داره بازی میکنه، هی میگه کشتم کشتم، آخ جون رفتم جلو، یا میگه وای، میزنه تو سرش، چی شد؟ هیچی، شکست خوردم. خب چی شد واقعا؟ الان یه دو تا آدمک، دو تا چیز خیالی، همه چی خیالی، شهر خیاله، خیالی، تیره خیالی، همش خیالی، هیچ اتفاق نیفتاد. ولی این با همه وجودش احساس شکست میکنه، دیگه اعصاب نداره، نمیشه باهاش حرف زد، نمیاد سر سفره غذا بخوره، دو ساعت با آدم حرف نمیزنه. ببینید واقعا احساس شکست کرد، در حالی که شکستش یک شکست خیالی، تو واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد. تو تخیل واقع نما میرسونه به یه جایی تو رو، بعضی از اینا رو که توی فتنه دستگیر کرده بودن میگفتن ما دیگه واقعا، ببینید واقعا به این نتیجه رسیده بودیم که همه چی تمومه، مریم رجوی هم رئیس جمهورمونه، مثلا مسیح علی نژاد رئیس صدا سیما مونه، نمیدونم، واقعا میگفتن. بعد ببینید ما به عقل اینا میخندیم، میگم خب مگه تو خیابونا نمیدید دو تا خیابون شلوغ بود، بقیه جاهایی که شلوغ نبود؟ بعد مگه نمیبینی همه چی به راه؟ حالا دو بار شما یه اداره رو زدید، ولی ما روابط بین المللمون رو داریم، نمیدونم چی داریم، یه خود شما اومدید یه سنگ انداختید جلو ماشین ما. اصلا شما به عقل این میخندید همچین باوری کرده؟ ولی اگر به تخیل واقع نما دقت کنید و شگردایی که تو رسانه برای واقع نمایی تخیل استفاده میشه، تعجب نمی کنید دیگه. مثل همون شکستی که توی بازی رایانه ای انجام میگیره، ولی تو واقعیت این میزنه تو سرش و اثرش رو هم میبینید. سومین شگرد، لهو آیون. اگر حوزه یه میز مجزا کنار تمام میزهای تحقیقاتی و پژوهشی که داره بذاره فقط برای مقوله لهو، فقط ها، باور کنید کار زیادی نکرده. ما تأثیر لهو، سرگرمی های کاذب رو در زوال عقل و اندیشه باور نکردیم که امروز حتی خودمون هم دامن میزنیم بهش. من الان چون فرصت نیست وارد روایاتش نمیشم، ولی اگر بخواد آدم مجموع روایات لهو و آیات لهو رو کنار هم بگذاره و ازش نتیجه بگیره، حداقل دوتا نتیجه میگیره. نتیجه اول، لهو سرگرمی های کاذب با ذکر و یاد خدا قابل جمع نیست. حتی اگر لهو و لعبی نباشد که حرام باشد. مثلا میگم برنامه درست میشه، 2 ساعت میشینم پای این برنامه که این برای اون مسخره بازی در بیاره، اون نخنده، اگه بخنده باخته. بعد 10 تا دوربینم گذاشتن، یه هزینه گزاف، مردم هم پول میدن میگیرن از اینا، اینا در میاد که چی سود هم میکنه که چی؟ پس چی؟ آقا سرگرمی دیگه. خب سرگرمی تا چقدر؟ چقدر از زندگی؟ چقدر از هزینه؟ اینو بگیرید که به ظاهر خیلی همونم تاییدش میکنیم، تا لهو و لعب‌های حرام. 2 تا نتیجه: 1، لهو و لعب با ذکر خدا جمع نمیشه. این معناش نفی تفریح در اسلام نیست. بعضیا بسیار ساده اندیشانه اینا رو مساوی تفریح میدونن. آقا این که میگم یه میز باید گذاشته بشه برای همینه. ما بعضی از آقایون روحانیامون هم که میرن مراسمی، جایی برنامه ای اجرا میکنن، عیب نداره من این حرفا رو میزنم، بگن آقا خیلی دیگه داری متحجرانه حرف میزنی، اشکال نداره آقا، برید بهش فکر کنین. 1 ساعت برنامه است، میبینی از این 1 ساعت 50 دقیقش لهو و لعبه. سرگرمی دیگه باورمون شده که با همین سرگرمی که هیچی نداره ها، من صدای فلان ایوون رو در بیارم و صدای فلان وسیله رو در بیارم، اونم چی؟ آخه تهش که چی؟ نمک هم نیست به این اندازه این نمک. دومین ویژگی لهو و لعب اینه، عقل رو زائل میکنه. خب وقتی که شما نگاهی که عقل رو به دست میگیره، تخیلی که تفکر رو کنار میزنه، لهوی که انسان رو از ذکر، از جدیت دور میکنه و عقل رو زائل میکنه، به عنوان 3 عنصر اساسی در متن رسانه ببینید، متوجه میشید که چرا یه سری حرف ها تو رسانه مطرح میشه با یه کلیپ 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای، میبینی تمام باورهای این رفت، چون این اصلا اهل فکر کردن نیست، اصلا حوصله فکر کردن نداره، این الان عقلش مدیر نیست، فرمانده نیست، این از جدیت بیرون اومده. خب ما وقتی میگیم ارزش‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی چیه؟ ایمان به توحید، ایمان به ولایت، ایثار، انفاق، زهد، استکبار ستیزی، استقلال ملی، عزت ملی، عدالت، معنویت، تحقق جامعه اسلامی، ایجاد تمدن اسلامی، اینا مگه ارزش‌های انقلاب اسلامی نیست؟ توی فضایی که الان 1 قطرش رو تبیین کردم، این مفاهیم اصلا چه معنایی پیدا میکنه؟ اصلا دیگه این حوصله داره بشینه به عزت ملی فکر کنه، به استقلال فکر کنه؟ بعد خانواده‌ای که اوج شادیش تو اینه که بشینه یه برنامه ببینه که این اونو بخندونه، اگه خندید ببازه، اگه نخندید ببره، اوج شادیش اینه که این سریال اون سریال، این سریال اون سریال، شبکه خانگی، شبکه فلان، چی خارجی داخلی، این دیگه اصلا به این جدیت میتونه برسه که فکر کنه درباره این مفاهیم؟ 10 دقیقه دیگه من وقت دارم، 11 دقیقه دیگه میخوام نتیجه گیری کنم. خب چیکار کنیم؟ ما الان میخوایم به عنوان یک روحانی مبلغ با رسانه یا تعامل کنیم یا تقابل کنیم. تعاملمون جنبه های مثبت استفاده از رسانه باشه، تقابلمون مواجهه کاملا عاقلانه با جنبه های منفیش باشه. من اول تأکید کردم و گفتم 1 ساعت برای این بحث به شدت کمه، اما تو این 10 دقیقه سعی میکنم چند تا نکته کلیدی بگم. 1، الان ما داریم درباره این مسئله با مبلغای عزیزمون حرف میزنیم. نه نیازی دارم به این که از این تعریفی که میکنم کسی به هم چیزی بگه، نه چندان دوست دارم که خدای نکرده بی خودی از کسی تعریف بکنم، پای بندم. یعنی من دارم الان با مجاهدان فی سبیل الله صحبت میکنم و یک چیز رو یقین دارم که تأثیر شما اگر سر جای خودتون قرار بگیرید بیشتر از تأثیر بسیاری از فعالان عرصه مجازیه. نمیخوام فعالان عرصه مجازی رو ضعیف بکنم، اینم بگم ها، نمیخوام بگم اونجا نباید فعالیت باشه، اونجا یه عرصه است، عرصه خیلی ویژه‌ای هم هست. من برای کسانی که خالصانم دارن تو عرصه مجازی فعالیت میکنن احترام قائلم، یه وقت اشتباه نشه این وسط. همه ی حرفایی هم که درباره رسانه و نقاط منفیش گفتم اون نحوه، اون وجهه تقابلی خودمون رو میخواستم مشخص بکنم و الا مگه میشه امروز از عرصه مجازی غافل بود؟ حرف من اینه اگر توجه به عرصه مجازی ما رو از این عرصه حقیقی غافل کنه یقینا شکست میخوریم، چون همون جوری که اینجا جایگزین عرصه مجازی نیست، عرصه مجازی هم جایگزین این، اصلا دو تا مقبول است، هیچ کدوم کار دیگری رو نمیکنه. خب حالا به عنوان یک مبلغ این نکاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم تو همین 7-8 دقیقه توی منبرهای ماهنامه‌زونی تو میتونه یه جلوه ویژه پیدا بکنه، سخنرانی ها رو جهت بده. از اصلی ترین راهکارها برای تقویت عقلانیت، برای تقویت عقلانیت، برای پایین کشیدن تخیل از عرصه و جایگاه فرماندهی و فرمانده کردن تفکر و عقلانیت با توجه به آیات و روایات، تقویت نگاه آیه‌ای است. نگاه آیه‌ای یعنی چی؟ ببینید شما برید قرآن رو بخونید، روایات رو بخونید، ما یه بخش اعظمی از آیات و روایاتمون اختصاص داره به این که نگاه ما رو به عالم تبدیل بکنه به کسی که به تمام پدیده های عالم نگاه آیه‌ای داشته باشه، یعنی اونها رو نشانه خدا بدونه. شما یه تحقیق بکنید در اندازه‌ای که قرآن رو فقط مطالعه بکنید، ببینید چقدر ما آیه داریم که خدا به ما میگه که حواستون باشه زمین، آسمان، دریا، رودخانه، نمیدونم کشتی، خورشید، همه اینا دیگه تعدادش که انقدر زیاده همین که الان دارم میگم تو ذهنتون میاد. از مستندترین نسخه های تربیتی که مولا درزش نمیره بس نگاه آیه‌ایه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه چند نهج البلاغه است، الان عددش یادم رفته، وقتی که درباره معاد میخوان حرف بزنن و این که باید از معاد خوف داشت تا آدم شد خودمونیش، نسخه‌ای که میدن اینه، برید فکر کنید در خلقت مورچه کسی میدونه خطبه چنده، یادم رفته. بعدش میرن خلقت ملخ، ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالا منبر داره خطبه سا، شما توحید مفضل رو ببینید همش همینه. ما اگر رفتیم این کار رو انجام دادیم داریم مقابله میکنیم با رسانه، رسانه‌ای که اون سه تا مقوله رو داره محور قرار میده برای اینکه ما رو از تفکر و عقلانیت جدا بکنه. خیلی دوست داشتم درباره نگاه آیه‌ای بیشتر صحبت کنم، اینو ارجاع میدم به تحقیق خودتون، برید یه سری کتاب‌ها رو مطالعه بکنید درباره عظمت خلقت، درباره عظمت خلقت انسان. این دستور قرآنه، دستور روایاته، انقدر که به کلیتش هم بسنده نکردن، اهل بیت علیهم السلام اومدن جزئی به ما گفتن. این که گفتم توحید مفضل، ببینید چقدر جزئی درباره آب دهان. مفضل آب دهان اگر نبود آدم میخواستش مثلا یه چیزی بخوره خفه میشد، گیر میکرد تو گلوش. ببینید جزئی مورچه جزئیه. حضرت میاد درباره نمیدونم چشمش، درباره عضد جزئی میگه. چرا ما نگیم این نسخه ماست؟ نگاه آیه رو باید تقویت کرد. نسخه دوم، در نگاه آیه ای یه بحث جزئی تری داریم، بحث توجه به نعمت ها. آقا شیطان وقتی بذارید داخل پرانتز این نکته رو بگم، خواهش میکنم سادگی این حرفا باعث نشه ما اینا رو جدی نگیریم. اینا نسخه قرآن و اهل بیت علیهم السلام. این کلمه این نسخه رو فراموش نکنیم. در سوره اعراف شما میبینید وقتی که ابلیس از درگاه الهی رانده میشه و میخواد خط و نشون بکشه برای خدا، من از پشت سر میام، از مقابل میام، از چپ از راست میام، نشانه موفقیتش رو چی معرفی میکنه یادتونه؟ ولا تجدو چون اکثر هم شاکرین. آقا گرفتید؟ شکر یک مفهوم بسیار کلیدی در تربیت دینیه. شکر یعنی اگر میخواهید ببینید فردی، جامعهی، خانوادهی در مسیر ولایت الله یا در مسیر ولایت شیطانه، ببینید آیا در مسیر شکر هست یا نیست. این دیگه صریحه. بعد خدا هم تو قرآن یکی دو بار به این عبارت و قلیل من عبادیش شکور ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. خب چی باعث میشه ما اهل شکر بشیم؟ توجه به نعمت ها. یک ماه رمضان شما درباره شکر و توجه به نعمت ها، انواع و اقسام نعمت ها، نعمت های مادی، نعمت های معنوی سخنرانی بکنید، بازم حرف براتون باقی میمونه. و توجه دادن مردم به شکر توجه دادن به توحیده، خارج کردن مردم از مسیری که شیطان براشون طراحی کرده. و بسیاری از مشکلات خانواده ها و مشکلات جامعه ما به خاطر اینه که ما مقوله شکر رو جدی نگرفتیم و گاهی اوقات حتی خجالت میکشیم دربارش حرف بزنیم. آقا نسخه های دین برای مقابله با دسیسه های شیطان نسخه های پیچیده ای نیست، ولی ما عادت کردیم به یاد گرفتن نسخه های پیچیده. همون جوری که تو مسیر معنویت هم انگار نسخه ساده به همون بگم به پدر و مادر احترام بذار رشد میکنه، میگم نه یه چیز دیگه. اینو بگم حالا بخندید، یه موقعی داشتم تو خیابون میرفتم، یه جوون جلوی منو گرفتش گفت آقا یه ذکر به من یاد بده. گفتم برو صلوات بفرست که اشرف از کاره. آج آقا قبول صلوات، ولی اینجوری هم میکرد آج آقا یه ذکری یاد بده. گفتم خب بابا دیگه هر کسی از این دنیا رفته به خواب کسی اومده، چقدر توصیه آقا صلوات به سلام. حاجی قبول. ببین سر چهار رو هم بود، ببین یه ذکر میخوام این. من الان بعدش چی میگفتم؟ مثلا بهش میگفتم برو در سجده بعد از نماز صبح 400 مرتبه بگو سبحان قدوس رب الملائکه و روح. میگو همینو میخواستم. تو نسخه‌های تربیتی هم باور بکنید بعضی از ما اینجوریم، انگار یه نسخه‌های پیچیده. نه بابا، خدا شکر رو گذاشته شما هنر داشته باشید مردم رو متوجه نعمت‌ها بکنید. توجه به نعمت‌ها یعنی توجه به توحید، توجه به نعمت‌ها یعنی توجه به معاد، توجه به نعمت‌ها یعنی توجه به وظایف، توجه به بندگی. نکته بعدی بریم بالا، بیایم پایین، در عصر رسانه 10 برابر 100 برابر این هم که رشد بکنیم، کتاب موضوعیت داره. من یه جلسه فشرده، خیلی فشرده رو اگر بتونم 1 ساعته با شما صحبت کنم درباره جایگاه کتاب، اونم از نگاه قرآن و روایات. ما اصلا فراموش کردیم کتاب یکی از چیزهایی که قدرت رسانه‌ای به ما قبولوند این بود که آقا الان دیگه کتاب اصلش تموم شده، یه جمله ای از آقا میخونم، این جمله برای 1390 ها، برای 1360 اینا نیست. میگن که هر چه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد خطاست. کتاب روز به روز در جامعه بشری اهمیت بیشتری پیدا میکند. ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتاب ها و محتوای کتاب ها و خود کتاب ها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد. آقا ژاپن که مهد دیجیتاله، گاهی اوقات وقتی یک کتاب جدید از یه نویسنده میاد، کتاب فروشی ها 24 ساعت فعال میشن و مردم صف کیلومتری میکشن برای خریدن یک کتاب. وقتی هم که میگیرن سلفی میگیرن با این کتابه میذارن تو صفشون. الان تو جامعه ما یکی از اون چیزایی که قدرت رسانه‌ای به ما قبولونده اینه که آقا زمانه کتاب تمام شده. کی گفته؟ خواهش میکنم مردم رو به کتابخانه دعوت کنید. این همه کتاب‌های قشنگ درباره زندگی شهدا، درباره زندگی علما، درباره زندگی اهل بیت علیهم السلام. منبر اگر عرصه تبلیغ کتاب باشه، شما 20 تا 30 تا 40 تا کتاب توی ماه رمضان به مردم معرفی کنید که بعداً هم پیگیر باشید از هیئت امنای مسجد، از پایگاه بسیج، از کانون فرهنگی که آیا اون کتابا رو تهیه کردید، با گذاشتید تو کتابخونه، تبلیغ خودتون رو مستمر کردید. نکته پایانی من، تلاش در مسیر بیدار کردن فطرتی. یادم سخنرانی دفعه قبلم درباره این بود، اما همین اندازه بگم. رفتارهای فطری، رفتار متوازانه یک روحانی، رفتار مهربانش، اهل کمک بودنش، لین بودنش، اینا همه رفتارهای فطریه. کلام فطری، استفاده حد اکثری از آیات قرآن و روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام، اینا راهکارهای بیدار کردن فطرت. فطرت سرمایه ماست، برگ برنده ماست که تمام مفاهیم دینی مطابق با فطرت ماست و تمام مفاهیم شیطانی خلاف فطرت ماست. پس این برگ برنده رو از دست ندیم. من حساسم سر وقت تمام بکنم، یه دو دقیقه دیرتر شد. خدا انشالله به همه ما کمک بکنه که بتونیم در مسیر تبلیغ دینش، در مسیر تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام بهترین عمل کرد رو داشته باشیم و انشاءالله ما واسطه آشنایی بیشتر مردم با این معارف نورانی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.